در خطی مهمترین خبرها، وزارت رئیس جمهوری تاجیکستان در نشست قزوین، وزارت کارهای داخلی گفت مردی دارو که فرزندانش را به تلبندگی می برد بازداشت شد و مادر سهراب ظفر حکم او را ناعادلانه خواند. درود بیننده های عزیز، برنامه نویدی بامدادی را با خبرها از تاجیکستان و جهان از استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه تقدیم میکنیم. امروز 25 اکتبر است. امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان گفت که در مبارزه با تروریسم و تهدیدهای دیگر از رشد همکاری با کشورهای جهان پشتیبانی میکند. اظهارات او روز 24 اکتبر در شهر قزوین هنگام سخنرانی در جلسه بریکس پلیوس صدا داد. خبرگزاری رسمی تاس از قول امامعلی رحمان نوشت تروریسم بین المللی، تومگرایی، جنایت‌های اینترنتی، قاچاق سلاح و مواد مخدر و نوع‌های دیگری جنایت‌های سازمان یافته فراملی افزایش می‌یابد. تاجیکستان طرفداری توسعه همکاری با همه شریکان بین المللی در مبارزه با این تهدید و چالش ها می باشد. نام بریکس از حرف اولی کشورهای اشتراکداری اولین این سازمان برزیلیا، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی گرفته شده است. این سازمان تقریبا 20 سال پیش با هدف تقویت همکاری های اقتصادی و تجارتی تأسیس شد، ولی با گذشت وقت با مشاهده تحلیلگران آن را چین و روسیه می خواهند به یک سازمان سنگین وزن در مقابل غرب تبدیل دهند. در این چند سال گذشته مصر و ایران، امارات متحده عربی و اتیوپیا عضو بریکس شد. بلاروس و آذربایجان و مالزی برای پیوستن به آن درخواست دادند. تاجیکستان عضو این سازمان نیست. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان از بازداشت مردی خبر داد که به قول این نهاد با وجودی دارا بودن همسر و فرزندانش را به تلبندگی وادار میکرده است. این نهاد با پخش نوار گفت توتیخان رحیم و ساکن نویه باباجان غفوروف با فرزندان نابالغش در حدود شهر خوجند به تلبندگی مشغول شده، شوهرش مرادجان غفوروف با چنین عمل مساعدت کرده همه روزه آنها را با ماشین آورده بازپس میبرده است. به اطلاع منبع سنجش معلوم نموده است که شوهر این زن مرادجان غفوروف صاحب دو منزل و سه عدد واسطه نقلیات بوده، دو ماشینش را کرایه داده است. وی در نوار مقامات که 23 اکتبر در اینترنت پخش شد تاکید میکند که دیگر دست به چنین عمل نخواهد زد. نظر او و در چه شرایط ثبت نوار صحبت‌هایش معلوم نیست.
همه چیزی که میخواهند و میخواهید در اینجا هست.
تازه ترین اخبار، گزارش های ویدیویی، شرح حادثه و تحقیقات ژورنالیستی.
زمینه رادیو آزادی را نصب کنید و همه این را با انگوش زدن به تلفن هوشمند خود به دست بیارید.
مادر سهراب ظفر، رهبر زندانی گروه 24، یک سازمان مخالف حکومت گفت که بعد از اعلان حکم دادگاه او را در بازداشتگاه دیده است. با نقل عایشه میرزایوه وی 24 آرام بود، افسردگی یا پشیمانی نداشت. دادگاه شهر دوشنبه روز 10 اکتبر سهراب ظفر را به 3 زندان محکوم کرد. بعضی از سازمان‌های مخالف آزادی فوری او را خواسته از کشورهای غربی دعوت کردند که برای اصلاح وضع با حکومت تاجیکستان فشار بیارند. مقامات تا حال جزئیات پرونده و عیب‌نامه او را نگفتند. عایشه میرزایوه روز 24 اکتبر در صحبت تلفنی با رادیو آزادی حکم پسرش را ناعادلانه و بی‌رحمانه خواند. با این حال با گفتش نیا ندارد که بازید حکم شکایت کند، زیرا به قول او فایده ندارد. مرافعه سهراب ظفر و نسیم جان شریفوف فعال دیگری گروه 24 در بازداشتگاه رقم 1 دوشنبه پس درهای بسته گذشته است. نیروهای اوکراین گفتند که روز 24 اکتبر 40 هواپیمای بسرنشین روسیه را در چند ولایت اوکراین سرنگون کردند. به اطلاع آنها مسکو صبح پنجشنبه در عموم با 50 هواپیمای بسرنشین 11 منطقه اوکراین را نشان گرفته بود. 7 هواپیما با دلیل مشکل فنی را گم کرده ناپدید شدند. با گفته نظامیان اوکراینی 2 موشک هدایت شونده و 2 موشک بالدار روسیه نیز نتوانست است به هدفهایشان برسند. تا حال درباره خسارات و تلفات جانی بر اثر این حمله ها اطلاع داده نشده است. روز 24 اکتبر در مجمع منیج شهر دوشنبه نمایشگاه بین المللی تاجیکستان 2024 برگزار گردید که در نظر است تا 26 اکتبر ادامه یابد. به اطلاع پلت سودا و صنعت تاجیکستان در این نمایشگاه مال و محصولات زیاده از 100 شرکت و کارخانه های وطنی و خارجی به نمایش گذاشته شدند. منبع میگوید در این نمایشگاه معرفی مال و محصولات از کشورهای روسیه، ازبکستان، ترکمنستان، کره، چین، پاکستان و ایران برامانده شده است. مسئولان میخوان با تشکیل چنین نمایشگاه ها جلب سرمایه بیشتر شده صادرات محصولات به خارج افزایش یابد و تاجران و صاحبکاران به بازارهای نو دست یابند. ولی اقتصاددان ها بارها تاکید نمودند که راهی رسیدن به چنین هدف ها تشکیل کارخانه ها و افزایش استحصال محصولات با صفت و رقابت پذیر است.
همه چیزی که میخواهند و میخواهید در اینجا هست.
تازه‌ترین اخبار، گزارش‌های ویدیویی، شرح حادثه و تحقیقات ژورنالیستی.
زمینه رادیو آزادی را نصب کنید و همه این را با انگوش زدن به تلفن هوشمند خود به دست بیارید.
بخش یک روز تاریخ را همکارانمون آماده کردند که تحولات مهمترین تاریخ را در روز 25 اکتبر فرا می‌گیرد.
بیست‌پنجم اکتبر سال 1961 عنوان‌های دولتی شاعر و نویسنده خلقی تاجیکستان پیدا شدند. این رتبه‌ها برای آثار پسندیده و کارهای جمعیتی در سال روزهای جشنی ادیبان داده می‌شوند. برندگان آن هنگام بازنشستگی نفقه ایلاوگی خواهند گرفت. عنوان‌های سال 1961 پس از فروپاشی شوروی نیز نگاه داشته شدند و از آن وقت تا حالا بیش از 50 ادیب خلقی عنوان شدند. رسام معروف تاجیکستان داوید الیوبویف روز 25 اکتبر سال 2007 با اثرخانه ملی تاجیکستان 24 اثر خود را تقدیم کرد. رسام معروف بعد سال 1993 مقیم اسرائیل شد و یک سال پیش از مرگش سلسله نقاشی های او در موضوع فردوسی و شاهنامه‌اش را فرزندان به دوشنبه بردند. الیوبویف گفته است به نشان احترام بی اندازه به مردم و فرهنگ تاجیکستان این اثرها را به مردم تاجیک تقدیم میکند. الیوبویف در تهیه اکثر فیلم های تاجیکستان شوروی از جمله خسمت شاعر و رستم و سهراب سهم گرفته در 83 سالگی در اسرائیل درگذشت. در این روز در سال 2010 سراینده خوشنام تاجیک حنیفه مولانوا در سن 87 سالگی در مسکو درگذشت. بنابر وصیتش او را به تاجیکستان آوردند و در آرامگاه سری آسیای دوشنبه به خاک سپردند. حنیفه مولانوا در اپراهای پولاد و گلروی شرف‌الدین سیف‌الدینوف، یوگنی اونیگین، پیوتر چایکوفسکی، نرنگ‌های مایسره سلیمان یوداکوف و دیگرها نقش آفریده در شش مقام سرایی هم هنری بالا داشت. با عنوان افتخاری هنرمندی مردمی اتحاد شوروی نویل گشته سهمی او را در موسیقی کسبی تاجیک در یک صف با برنا اسحاق و شایسته ملاجان و معروف خواجه بهادر احمد باباقلوف و ده ها دیگر ها یاد میکنند.
صبح امروز در بانکهای تاجیکستان 1000 روبل روسی 109 سومانی و 100 دلار آمریکایی 1060 سومانی ارزش دارند. خوربی رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، مدت جدا شده برای برنامه نوید به انجام رسید. خبرهای از این بیشتر را در سامانه رادیوی آزادی با نشانی آزادی.org و آزادی موبی پیدا کنید. خدا نگهدارتون.
سلام شنونده عزیز، من زرنگزی نوروز شو. امروز 25 اکتبر خبرها از تاجیکستان، منطقه و جهان رو پیشنهاد شما میکنم. الماس سیف‌الدینوف، شورای اقتصادی و رهبری پیشین بنیاد سوروس در تاجیکستان، در امریکا درگذشته است. او در ماه آوگوست سال جاری مقیم امریکا شده بود. شخصانی نزدیک به خانواده الماس سیف‌الدینوف روز 24 اکتبر به رادیوی آزادی خبری مرگش را تصدیق کردند. سبب مرگ تا حال معلوم نیست. الماس سیف‌الدینوف از جمله روشنفکرانی بود که نظر خود را در موضوعهای اقتصادی و مشکل جامعه بیان میکرد. چند سال اخیر در فیسبوک صفحه را با نام خبرهای اقتصادی تاجیکستان راه اندازی کرده بود و هر نویگری اقتصادی و اندیشه و تحلیل های خود را آنجا نشر میکرد. جبهه مقاومت ملی یا گروه ضد طالبان در افغانستان مسئولیت حمله 23 اکتبر را در کابل به عهده گرفت. مسئولان جبهه در نامه ادعا کردند که در این حمله 3 نیروی طالبان کشته شدند. گروه طالبان تا حال درباره این ادعا چیزی نگفته است. از آن پیش جبهه آزادی افغانستان اعلام کرد که روز 22 اکتبر در کابل 2 مامور امنیتی طالبان را کشته، 2 کس دیگر را زخمی کرد. گروه طالبان که هنوز در اکثر کشورهای دنیا تندرو و تروریستی روسیه از در تابستان سال 2021 قدرت را در افغانستان به دست گرفت. در این مدت هیچ کشور حکومتی آنها را به رسمیت نشناخت. بعدی به قدرت رسیدنی آنها نزدیک به 10 حرکت و جبهه های مقاومت ضد این گروه اساسا در خارج این کشور از خود خبر دادند. جبهه مقاومت ملی افغانستان، جبهه آزادی افغانستان، شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان، حزب عدالت و آزادی افغانستان، حرکت ملی صلح و عدالت و جبهه متحده افغانستان از جمله آنها هستند. دبیر کل سازمان ملل متحد در صحبت با پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین گفته است حمله مسکو به پیاینامه سازمان ملل و قانونهای بین المللی است. آنتونیو گوتریش بار دیگر به حمایت سازمان ملل از صلح تاکید کرد. او که برای شرکت در نشست بریکس به شهر قزان رفته است، روز 24 اکتبر با ولادیمیر پوتین صحبت داشت. سفر گوتریش به روسیه در روزهای جریان گرفت که نیروهای این کشور حمله را به زیربناهای مهم اوکراین ادامه می‌دهند. در یک حمله جنگجویان در شمال و غرب پاکستان در نزدیکی سرحد با افغانستان 10 نیمه نظامی دولتی کشته و 3 کس دیگر زخمی شدند. منابع امنیتی به مشعل بخش پاکستانی رادیوی آزادی گفتند که حادثه روز 25 اکتبر در دره اسماعیل خان ایالت خیبر پختونخوا رخ داد. سروزیر خیبر پختونخوا در بیانیه حمله را تصدیق کرد ولی تعداد کشته شدگان را نگفت. به اطلاع منابع پلیس، تحریک طالبان پاکستان مسئولیت حمله بر دوش گرفته است. امریکا از سال 2010 این گروه تندروی اسلامگرا را سازمان تروریستی می‌دانند. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان از بازداشت مرد خبر داد که به قبل این نهاد با وجود دارا بودن همسر و فرزندان نابالغش را به تلبندگی وادار می‌کرده است. این نهاد با پخش نوار گفت توتیخان رحیموف و ساکن ناحیه باباجان غفوروف با فرزندان نابالغش در حدود شهر خوجند به تلبندگی مشغول شده. شوهرش مرادجان غفوروف با چنین عمل مساعدت کرده، همه روزه آنها را با ماشین آورده باز پس می‌برده است. به اطلاع منبع سنجش معلوم کرده است که شوهر برای این زن مرادجان غفوروف صاحب دو منزل و 3 عدد واسطه نقلیات بوده، دو ماشینش را کرایه داده است. ورزشکاران تاجیک در مسابقه قهرمانی بوکس جهان میان نوجوانان 17-18 ساله که 23 اکتبر در شهر بودوی چرنگوری آغاز یافت اشتراک دارند. این مسابقه جهانی با شرکت 660 مشتزن جوان از 88 کشور تا روز 3 نوامبر ادامه خواهد کرد. به هیئت دسته منتخب تاجیکستان 9 ورزشکار شاملند. در روز اول مسابقه 3 مشتزن تاجیک وارد رقابت شدند. مهراج صوفیجانوف در وزن تا 51 کیلو در دور اول نماینده البانیا خیخی ستیون رو مغلوب کرده به دوری دویم برآمد. محمد سلطان سلطانوف در وزنی تا 67 کیلو در دوره اول بر رقیبش از استرالیا ادن ندانوفسکی پیروز شد، ولی زیارت شاه قاسموف در دوره اول از اندری ماتسکویچ نماینده بلغارستان شکست خورد. شنوندگان گرامی، تفصیلات بیشتر از رویدادهای ورزشی را در تقدیمی همکارم نزدالله لطیف در ادامه برنامه ما خواهید شنید.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
تباب نبودن جمسید با آزر رو
اجازه ندادن.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه گفوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد بیرید.
www.azadi.org
آیشه میرزایوه، مادر سهراب ظفر، رهبر زندانی گروه 24، یک سازمان مخالف حکومت گفت که بعد از اعلان حکم دادگاه او را در بازداشتگاه دیده است. به نقل آیشه میرزایوه، وی بسیار آرام بود، افسردگی یا پشیمانی نداشت. دادگاه شهر دوشنبه روز 10 اکتبر سهراب ظفر را به 30 سال زندان محکوم کرد. بعضی از سازمان‌های مخالف آزادی فوری او را خواسته از کشورهای غربی دعوت کردند که برای اصلاح وضع به حکومت تاجیکستان فشار بیارند. مقامات تا حال جزئیات پرونده و عیبنامه سهراب ظفر را نگفتند. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. آیشه میرزایی و روز 24 اکتبر در صحبت تلفنی با رادیو آزادی حکم پسرش را ناعادلانه و بی‌رحمانه خواند. با این حال به گفتش نیت ندارند که بر ضد حکم شکایت کنند، فایده ندارند. هنگامی که دادستان 30 سال زندان طلب کرد و دادرس به یکان تغییرات همان را داد، چه انتظار شدن ممکن است؟
جواب دادن، من گفتم که
فریری برای حکم رو بردن فریریف میکنن که برای برو بردن ما خونه چای دیگه در قدشان ملاقات کردیم. بعد آمدن گفتن که ببریم من کسیم نیه اخبیت که کسیم اخیران حکم بخونم بعد بریم که گفتن که آلی حکم نمیخونن. بعد ما آمدیم که پگه بعد شروع گفت که اوچه چی نکه برا گفت اما پرکرار خوندیم که 30 سال رفتری گفت گفت که برین اوچه ایچی نمیگن گفتم نه آخه پرکرور میخوند ایتون نیکی سودیه خلقه بوام تری گفتم سود گفتم چی طرفدار خلقه این نه گفتم ولی چیش میکنن گفتم ما با همه سود چی میکنن یکان سال کم میکنن.
مرافع سوراب زفر و نسیم جان شریف و فعال دیگری گروه 24 در بازداشتگاه رقم 1 دوشنبه پسی درهای بسته گذشته است. اویش مرزایی و میگوید او و پیوندان دیگر در جریان محاکمه سوراب زفر شرکت داشتند ولی قبل از اعلان حکم از تالار بیرون کرده شدند. خبر آوردن که سوراب به 30 سال زندان و نسیم جان به 20 سال زندان محکوم شده است. سخت حیران شدم. دادستان 30 سال پرسیده بود. انتظار داشتم دادگاه به حیث نهادی که عادلانه به قضیه ها رسیدگی می کند حتما چند سالی آن را کم می کند. افسوس این طور نشد، افزود آیشه مرزایی و گفت در این مدتی که پرونده سوراب زفر بررسی و محاکمه شد وکیل مدافع نداشت، حتی وکیل مدافع دولتی هم نداشت. همه عیب ها از جمله گویا اکستریمیست بودند و یا همکاری با سازمان های ممنوع را رد کرد. گفت که هیچگاه به وطنش خیانت نکرده است، تربیه درست دیده، حق کسی را نخورده است.
من وطن من سوختگی نیستم، هیچ وقت من وطن من نمیفروشم، نفروختم. ما فقط برای خوبی همی چی میکردیم که برای همی مهاجرا. بعد من شوخی کردم، بعد وقتی کمتری گفت بعد با محمود رپلیکش دادم گفتم خدا بگیرم مهاجرا قطی خدر دلی کاری بود که کردی برای مهاجرا. اینا کوی هم مهاجر قطی باشه نره آروم کرد تو چه خب که اونتره محسوب التماس میکنم که به همین چی را برسانیم، به دولو را به همین چی را برسانیم که همین جوانا را ای رفتنی جنگ اوکراین را بگیرم.
سوراب زفر رهبر گروه 24 و نسیم جان شریفوف فعال این سازمان مخالف حکومت در ماهای فوریه و مارس سال 2024 در شهر استانبول ترکیه به طور مرموز ناپدید شدند. دادستان کل یوسف رحمان بعد قریب نیم سال در تاجیکستان بودن آنها را تصدیق کرد، در حالی که مقامات چگونه دستگیر و از ترکیه به تاجیکستان آوردنی آنها را نگفتند. گروه 24 قضیه را دزدی نامید. سوراب زفر از سال 2014 در ترکیه میزیست و در گذشته از جمله سال 2018 چند دفعه در ترکیه دستگیر ولی آزاد گردیده بود. نسیم جان شریف سال 2015 در ترکیه میزیست و با کمیش 3 بار دستگیر و رها شده است و سال 2018 بیش از 2 ماه در بازداشتگاه بود. سازمان گروه 24 که صاحبکار ناراضی عمر علی قوتوف بنیاد گذاشته است با قرار دادگاه عالی در تاجیکستان افرادگرا و ممنوع است. تا این دم 10 نفر را به گناه پیروی از آن در تاجیکستان و روسیه دستگیر و برخی را به مدت دراز زندانی کردند. نمایندگان سازمان فعالیت خود را درست و سیاسی می نامند.
با یادت مبتلا کردی تو هم یادی بکن از من، تو هم یادی بکن از من. تو هم یادی بکن از من، تو هم یادی بکن از من.
حمله به تالار موسیقی کراکور سیتی هال در کنار مسکو که به گمان طرح‌ریزی و اجرای آن کمش 14 زاده تاجیکستان را دستگیر کردن 7 ماه گذشت. مقامات روسیه در این مدت به جز اقرار 4 تاجیکستانی که به گفته حامیان حقوق زیر شکنجه به دست آمده است دلیل دیگر پیشنهاد نکردند. رادیوی آزادی با آنچه دوام 7 ماه گذشت مرور کرد و خلاصه آن را من مولا رجب یوسف تقدیمتان میکنم. مقامات روسیه گفتند گروه عبارت از 4 نفر شب 22 مرد به تالار کنسرت کراکورس حمله کردند. به نقل آنها حملوران با ماشین رنو به نزد کراکورس آمده به تالار در آمدند و به تیرپرانی سر کردند. سپس چند جای تالار آتش زدند. از تیراندازی و سوختار 144 نفر کشته شد. همه این در 18 دقیقه صورت گرفت و حملوران با همین ماشین خود از جای حادثه رفتند. حادثه قریب ساعت 20 رخ داد و کمیته تفتیشاتی روسیه صبح 23 مرد از بازداشت 11 متهم خبر داد. از جمله 4 گمانبری اساسی در فاصله 370 کیلومتر در جای حادثه در ولایت بریانسک بازداشت شدند. مقامات روسیه گفتند حملوران نیت داشتند که به اوکراین گذرند. برخی از جمله الکس کوکچاروف از سازمان گلوبال مارکت اینتلیجنس این حرکت گمانزدها را زیر شبهه میبرد. مرز با اوکراین حالا خط پیش جنگ است. از منطقه بریانسک به اوکراین یگان گذرگاه نیست. مرز پر از نظامی است. اینجا نظامیان مسلح روس و نیروهای فیسبی خیلی زیادند، گفته از کوکچاروف. با گذشت 7 ماه دلیل اساسی مقامات روسیه اقرار 4 زاده تاجیکستان است، اقراری که چند دفعه تغییر یافت. محمد صابر فیضوف، دلیرجان میرزایف، سید اکرم رجبلی زاده و فریدون شمسدین در اول گفتند برای حمله به کراکورس به آنها 500,000 روبل وعده شده بود. بعد دو هفته این مبلغ به 4 میلیون روبل رسید. فریدون شمسدین در لحظه اول بازداشت گفت که دستور حمله به کراکورس را از یاور یک روحانی در تلگرام گرفته است و نام این آدم را نمی‌داند. گمانبران در روز اولی دستگیر شدن از اوکراین نام نبردند. پس از دو هفته در بازپرسی که شبکه‌های دولتی روسیه نشر کردند، 4 زاده تاجیکستان با تکرار از شخص با نام سیف الله نام گرفتند که گویا آنها را به اوکراین دعوت کرده است. دوام بیشتر از نیم سال مرافع برای دراز کردن مهلت حبس پیشکی یگانه مکانی بود که گمانبران را میشد دید. همه این مرافع پس درهای بسته گذشتند و خبرنگاران امکان سوال و جواب را با گمانبران و دادرس‌ها نداشتند. به غیر از اقرار زیر کنجا این دلیل ها علیه 4 زاده تاجیکستان رسانه شدند. در نواری که گروه تندروی دولت اسلامی یا داعش نشر کرد، حملوران با تاجیک صحبت میکنند. با وجود آنکه این گروه مسئولیت حمله را با کراکورس به عهده گرفت، مقامات روسیه انگشت اتهام را به سوی اوکراین دراز کردند. کیف دست داشتنش را در این حادثه رد کرد. پایگاه اینسایدر نوشت که لباس دو حملور به لباس افرادی که بازداشت شدند مانند است. رادیوی آزادی مستقلانه این را تصدیق کرده نمیتواند. رسلان قربانوف، یک تحلیلگر روس، میگوید که بازداشت شده ها و اجراگران به هم مانند نیستند.
жители не соответствуют образу тех, кто на видео خودنکرون رستریلو لودی.
این تاجیکان با کسانی که در ویدیو آدمان را وحشیانه میکشتند مانندی ندارند. کسانی که آدمان را میپرانند آدمان تنومند هستند که باباوری در دست یراق دارند و آدمان را میپرانند. این گونه یراق تا حال در بازار سیاه نیست.
روزنامه‌نگار انور درگج نیز میگوید که سلاحی آنها در بازار سیاه نیست. بی بی سی نوشت از پایگاه گارد ملی روسیه که در فاصله 3 کیلومتر از کراکوس جایگیر است، حتی پای پیاده می توانستند در 15 دقیقه رسند. اما اولین نیروهای انتظامی ساعت 23 یعنی تقریبا 40 دقیقه بعد از حادثه رسیدند. نیروهای ویژه تنها بعد یک ساعت به جای حادثه آمدند. کاربران شبکه‌های اجتماعی سوال می‌گذارند که چرا نه آن وقت و نه حالا نوار دوربین‌های تالار کراکوس نشر نشدند. به شبکه‌های اجتماعی تنها نوارهای راه یافتند که با تلفن موبایل ثبت شدند. چهره حمله‌وران در این نوارها خوب دیده نمی‌شود. عزت‌الله ددبایف مفتش سابق ریاست کارهای داخلی دوشنبه میگوید
برای اشکار نکردنشان شاید گجاید که یکون زدسپ که یه هایی که با همه آدمای خود شو میبروید یا آدمای شهروند روز با میبروید یا یکون انسانه که اداره کرد همون حالت اگوید اینو صادر کرد و اداره کرد.
معظمه قادر و وکیل مدافع میگوید که حقوق گمانبران حمله به کراکوس از لحظه اولی دستگیر شوی پایمال کرده شد.
تفتیشات پیشکی در دایره مقررات کدکس مرافعی و جنایت همون دولت دیده برامده می شود. لیکن در قضیه کراکوس سیتی نه تنها کدکس مرافعی و جنایتی ویرون کرده شده است، بلکه تمام قانونهای حقوق بشر نسبت نفران گمانبر شده ویرون کرده و پایمال کرده شده است.
شبهه اساسی در این قضیه اقرار زیر شکنجه بود. در وقت بازداشت یک گوشی سید اکرم رجب‌علی‌زاده را بریدند. شمس‌الدین فریدون را با گذاشتن برق در آلات مردی اش شکنجه کردند. محمد صابر فیضوف را در حال به دادگاه آورده بودند که بیهوش و در عرابه معیوبی بود. دلیرجان میرزایف هم در دادگاه بی‌حال و سردرگم به نظر می‌رسید. در سر و رویش آثار لتکوب داشت و در گردنش باقی مانده خلطه سلفن آویزان بود. شکنجه دیدن بازداشت شدگان تحقیق نشد و کسی هم جزا نگرفت. سازمان دیدبان حقوق بشر یک هفته بعد حادثه کراکوس شکنجه گمانبران را محکوم کرده گفت هیچ چیز حتی قتل مدهش شکنجه را سفید یا قانونی نمی کند. معظمه قادر و وکیل دفاع بر رادیوی آزادی گفت
همگان معلوم بود و همگان مشاهده کردیم که اونها را نه تنها از استفاده برای حقوق خود بلکه از لحظه دستگیر شوی پایمال کردند و اونها تحت شکنجه وحشیانه از طرف کارمندان تفتیشات قرار داشتند.
دوام هفت ماه نزدیکان گمانداران حمله به کراکوس درباره آنها فقط از رسانه ها معلومات می گیرند. با گمان حمله به کراکوس زیاد از 20 کس بازداشت شده است. حداقل 14 نفر آنها زادگان تاجیکستان هستند. بعضی از آنها از جمله اسرائیل اسلاموف و دو پسرش از قرار حبس خود شکایت کردند. درخواست آنها رد شد. با وجود تا این دم اثبات نشدن گناه زادگان تاجیکستان در حمله به کراکوس، مقامات روسیه بعد این حادثه قانون های مهاجرت را سخت‌تر کردند. در نیمه اول سال روان قریب 86,000 شهروند خارجی از روسیه رانده شدند. در دوشنبه تصدیق کردند که تقریبا 20,000 نفر آنها تاجیکستانی هستند. تفتیش پرونده حمله به کراکوس ادامه دارد و معلوم نیست کی مقامات روسیه دلیل های رد نشونده شرکت تاجیکستانی ها را رسانه ای خواهند کرد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
دومای دولتی یا پلاته پایانی پارلمان روسیه پیمان مشارکت استراتژی را با کره شمالی تصویب کرد که امکان دریافت کمک نظامی را از این کشور فراهم میکند. این اقدام احتمال وارد شدن کشوری سوم را به جنگ ضد اوکراین تقویت داده است. تفصیلات این موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. این پیمان که روز 24 اکتبر در دوما تصویب شد، چند ماه پیش در جریان سفر ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه به کره شمالی به امضا رسید و قرار است همکاری بین دو کشور را به سطح بالاتر برساند. بر اساس بند از این سازشنامه، اگر یکی از طرفها مورد حمله قرار گرفت و خود را در وضعیت جنگی دید، طرف دیگر باید فوراً با تمام امکاناتی که در اختیار دارد از نظر نظامی و غیره مدد کند. معلوم نیست که این بند چگونه تفسیر شود،
اما کره جنوبی رقیب دیرینه کره شمالی همراه امریکا اخیراً اعلان کردند که دلیل های از حضور سربازان روسیه و کره شمالی در تمرین ها در دست دارند. در همین زمینه گروهی از اعضای پارلمان کره جنوبی روز چهارشنبه پس از نشست با سازمان امنیت ملی این کشور کره شمالی را با فرستادن 3000 سرباز به روسیه برای کمک به جنگ در اوکراین متهم کردند. با گفته اشتراکداران نشست، پخنیان به مسکو وعده داده است که تا یک ماه دیگر در عموم 10000 سرباز را به روسیه می فرستد. جا به جا شدن نیروهای کره شمالی در روسیه این احتمال را افزایش می دهد که سربازان کره شمالی بتوانند به نیروهای روسیه که در اوکراین می جنگند بپیوندند. کاخ سفید روز 23 اکتبر همکاری های کره شمالی را با روسیه خطرزا و تشویش آور نامید. جان کیربی سخنگوی شورای امنیت ملی امریکا گفت نه تنها این به جنگ در اوکراین تاثیر دارد بلکه به وضع در منطقه هندو اقیانوس آرام نیز به تاثیر نیست. این به فایده کیم چن اون است. مقامدار امریکایی گفت ایالات متحده با چین تماس گرفته است و می خواهد نظر این کشور را در این موضوع بفهمد. سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید افزود اگر سربازان کره شمالی در جنگ زید اوکراین اشتراک کنند حمله به آنها برحق است. جان کیربی افزود استفاده سربازان کره شمالی در جنگ زید اوکراین نشانه ضعف و ناامیدی روسیه است. او افزود آنها در شرایط قرار دارند که به ارتش بیگانه تکیه کردند. این نشانه ناامیدی ارتش این کشور و باور نداشتن به خود است. نشانه آن است که ارتش این کشور در حالت بد قرار دارد. ایالات متحده امریکا گفت روزهای نزدیک علیه کشورهایی که به جنگ روسیه در اوکراین کمک می رسانند تحریم های نو جاری خواهد کرد.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
دسته منتخب فوتبال تاجیکستان ماه نویبر در شهر دوشنبه با تیم‌های ملی افغانستان و نیپال بازی‌های دوستانه انجام می‌دهد. تاجیکستان در فهرست نوی فیفا دو زینه پایین شد. ورزشکاری تاجیک از پرزیدنت UFC محاربه طلب کرد. این خبرهای تازه ورزشی را از من نرزالله لطیف بشنوید. دسته منتخب فوتبال تاجیکستان ماه نویبر در شهر دوشنبه با تیم‌های ملی افغانستان و نیپال بازی‌های دوستانه انجام می‌دهد. به اطلاع فدراسیون فوتبال تاجیکستان، در روزهای فیفا، فدراسیون بین‌المللی فوتبال ماه نویبر در دوشنبه سلسله بازی‌های دوستانه بین تیم‌های ملی تاجیکستان، افغانستان و نیپال که در مرحله انتخابی جام آسیا 2027 شرکت می‌ورزند، دایر می‌گردد. نخست روز چهارشنبه 13 نوامبر منتخب تاجیکستان با دسته نیپال بازی می‌کند. بعداً روز شنبه 16 نوامبر بازی میان دسته‌های نیپال و افغانستان برگزار می‌شود و نهایت روز سه‌شنبه 19 نوامبر بازی دوستانه میان تیم‌های ملی تاجیکستان و افغانستان صورت می‌گیرد. همه بازی‌ها در ورزشگاه مرکزی دوشنبه برگزار شده ساعت 18 آغاز می‌یابند. خبری دیگر، موقع تیم ملی فوتبال تاجیکستان در فهرست نوی فیفا که 24 اکتبر در سامانه فدراسیون بین‌المللی فوتبال نشر شده است، دو زینه پایین شد و در جایگاه 105 قرار دارد. در این فهرست آرژانتینا قهرمان فعلی جهان در بین 210 دسته در جایگاه اول است. فرانسه جایزه‌دار نقره قهرمانی جهان در جایگاه دوم و اسپانیا قهرمان فعلی اروپا زینه سوم را صاحب شدند. تاجیکستان در بین کشورهای سابق شوروی از قزاقستان، آذربایجان، استونیا، لاتویا، لیتوا، ترکمنستان و مالدوا پیش است. تاجیکستان در بین تیم‌های ملی که با کنفدراسیون فوتبال آسیا شاملند، جایگاه 18 را از آنی خود کرده است. یادآور می شوم دسته منتخبی تاجیکستان زیر رهبری سرمربی گیلا شکیلادزه متخصص گرجی ماهی اکتبر امسال در مسابقه بین المللی کینگز کاپ جام شاهی تایلند دو بازی کرده در دور نیمه نهایی از تیم ملی سوریه با حساب 0-1 و برای جای سیوم از منتخب فیلیپین با حساب 0-3 شکست خورد. و خبری آخرین، یک ورزشکار از تاجیکستان با طرز غیر معمولی خواست که شامل تشکیلات UFC شود. داروشاه نباتف روز 24 اکتبر هنگام نشست خبری از دانا اوایت رهبر تشکیلات UFC خواست که برایش محاربه دهد. UFC یکی از سازمان‌های معروف است که با گذراندن محاربه‌های آمیخته MMA مشغول است. داروشاه نباتف در نشست خبری UFC در شهر ابوظبی امارات متحده عربی بدن واید گفت که در محاربه‌های آمیخته 9 رقابت کرده در همه‌اش پیروز شده است. پرزیدنت UFC که این ورزشکار تاجیک را نمی‌شناخت او را به نزدش خواند و درباره کارنامه‌اش در محاربه‌های آمیخته پرسید. بعضی صحیفه‌هایی که در تلگرام خبرهای ورزشی را پیگیری می‌کنند نوشتند با داروشاه نباتف در تشکیلات دانا وایت کانتندر سریس محاربه پیشنهاد کردند. در نظر است که نباتف 25 ساله روز 14 دکبر در کره جنوبی نیروسنجی کند. در صورت غلبه روحش به UFC باز خواهد شد. تا این دم 4 ورزشکار از تاجیکستان نورالله علیف، محمد نعیموف، لایق رجبوف و موین غفوروف با تشکیلات UFC قرارداد بستند.
رهگذر بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جامعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه نمونه ozodi.org یا ozodi.kg.
زندگی در جانم زد، شما در جان من زدید، مردنم بهتر است از این زندگی. میدونید که این گپ ها چی پیام دارند؟ در کدام حالت گفته می شوند و کسی که چنین چیزی می گوید اون لحظه چه احساس دارد؟ شاید بعضی ها در لحظه های مشکل با این گفته ها فقط احساس خود را بیان می سازند و فکری بده ندارند. اما در برخی حالت ها با گفته روانشناسان این بانگ خطر یا یکی از نشانه های قصدی خودکشی است. ولی چرا؟ چی چیزی کس را از زندگی بیزار می کند؟ چی سبب می شود که مثلا یک زن مادری چند فرزند از زندگی دست و دل بشوید؟ این بیماری است یا اعتراض به اطرافیان؟ با چنین افراد باید رحم کرد یا نفرت؟ سلام خواهر، امروز سری همین سوال ها اندیشه و درباره این موضوع بسیار مهم صحبت میکنیم.
همون جایی که امید هست یگان زن دست به خودکشی نمی زند.
سال 2023 در تاجیکستان تقریبا 200 زن خودکشی کرده است. این تنها آماری رسمی و حالتهایی است که مقامات آشکار کردند. موردهای زیاده هم هست که با دلیلهای مختلف یا برای بی آبرو نشدن برخی خودکشی نزدیکان خود را آشکار نمی کنند. اونهایی که قصدی جانی خیش کردند اکثرا خود را به آب انداختند یا آویختند. ولی در حادثه اخیره که چند روز پیش وزارت کارهای داخله خبر داد، زن با کرد و سیرکا قصدی خودکشی کرده است. حادثه در ناحیه ورزاب رخ داده است. با گفته وزارت، زنی ستم دیده بعد ظلم و لتوکوب بی‌رحمانه شوهر قصدی جانی خود کرده است. با کرد رگهای خیش را بریده سی دارو و سیرکا خورده است. زن را به بیمارستان بردند و سرنوشتش حالا برای ما نامعلوم است. اما در مثال این زن روشن است که جبر و ستم او را به این حال آورده است. یک پژوهش درباره خشونت علیه زنان در تاجیکستان هم معلوم کرده است که یکی از پیامدهای بدترین آزار زنان خودکشی و سوءقصد به جان خود است. چند موردی هم که رسانه‌ای شد برای به خودکشی رسانیدن زن، شوهر یا اعضای دیگری آیله را به زندان انداختند. موردهای هم کم نیست که عاملای خودکشی زنان و دختران برای پیوندان اسرار میماند و مقامات هم گره مشکل را کشاده نمیتواند. مثل خودکشی اسرارآمیز دو دختر در ولایت سوخت که بعد از 6 ماه مقامات دیگر باره به تحقیق آن پرداختند. در گزارشی که حالا میبینیم از حادثه مذکور و قضیه زن یادآوری شده است که با دو فرزند خود را به دریا انداخته بود.
دریای زرافشان شاهد مرگ ده ها زنه شده است که با سببهای مختلف به زندگی خود اینجا نقطه گذاشتند. یکی از آخرین حادثه ها هم که سر و صدای زیادی به پا کرد این مرگ اسرارآمیز دو دختر 17 ساله در این دریا است. ماه سپتامبر سال 2023 در شهر پنجکن دو همسبق و دوگانه های بسیار نزدیک خود را به آب پرتافتند. آنها در یک صنف 9 سال خوانده یک جا به کالج پدگوگی داخل شدند. اما چی دوگانه ها را وادار کرد یک جا قصد جان خود کنند معلوم نیست. با گذشت نیم سال از این حادثه دادستانی ولایت سوخت اخیراً گفت به تفتیش دوباره خودکشی دختران سیوینج غازی و نرگس اشرف و سر کرده است. جزئیات مرگ دختران بعد انجام تفتیشات و قرار نهایی دادرس گفته می شود.
این حالت موردی بررسی قرار داده شده، قرار نهایی قبول کرده شد، لیکن قرار نهایی از طرف شعبه دخلدار پرکاتوری ولایت مورد آموزش قرار داده، اون بیکار کرده شده، برای اثر نو سنجش ایلوگی ایسول کرده شد، ایسول کرده شده است که این زمان مورد تفتیش پیشگیر قرار داده.
لحظه به آب افتادن دختران در دوربین های نظارتی ثبت گردیده است. پیوندان هر دو دختر میگویند تا به حال نمیدانند که چی آنها را به خودکشی وادار کرده است. همین با دستان بسته و یک جا در آب غرق شدن دختران واقعه را اسرارآمیز کرده است. جسد دو دوگانه را بعد تشخیص آخر ماه سپتامبر به خاک سپرده بودند. چند همصحبت ما از دهه شرشره درباره این آیله ها گفتند آنها میانه حال بوده، پدران هر دو دختر هم در مهاجرت کاری هستند. نزدیکان سیوینج غازی و نرگس اشرف و در صحبت با رادیو آزادی گفتند دخترانشان به درس رفته می آمد و کسی هم آنها را اذیت نمی داد. ولی در شرح حادثه گمانهای حد زده می شود که دختران مشکل خانوادگی داشتند و برای خود با این شکل راهی نجات را جستند. اکبر شریپوف سخنگوی ریاست کارهای داخلی ولایت سوخت آن هنگام در صحبت برای رادیو آزادی گفته بود که در جسدها نشانه مرگ مجبوری دیده نشده است، ولی دست همدیگر را با بند خلعت بسته بودند. مقامات کمیته کار با زنان بر پایه تحلیل سالهای آخر گفته بودند که مسئله خودکشی از همه بیشتر در ولایت سوخت نگران کننده است. تابستان سال 2022 از ساحل رود سیر جسد زنی را با دو کودکش پیدا کردند و دیرتر معلوم شد که ساکن 27 ساله ناهی باوجان غفوروف خود را با دختر 5 ماهه و پسر 6 سالش برود پرتافته است. دادستانی ولایت سوخت نسبت خوشتامن و دیگر اعضای خانواده شوهر برای به خودکشی رسانیدن زن پرونده باز کردند.
از روزهای اول اولیدوریشون مناسبت اهل اولی شوهرش نسبت مرحوم غفوروف خوب نبوده، منتظم پس زدن آب رو از طرف خوشدومن و دیگر از اون اولی امنها می شده است. بعضا هم موردی لطکو هم قرار دادن.
محبوبه سید آلیمو و خوشدامن عروسی که خودکشی کرده است آن زمان این عیب را رد کرده گفته بود با کلینش گپ نمی زد و به او کاری نداشت.
خیلی بینک بیریم به سلام می داد الگ می گفتم، لیکن اتاین آمده من به سلام هم نمی داد پیام نمیکرد. من بیرون به برومده نمازگر شدم، بچه آده پیشم میداد بیرون به همین استاد چه برومده باز دسته میشتم. من وپشه این خودکشی کدگیش به من عیدار نه.
در حالی که بحث و دعواها در رابطه به قضیه خودکشی کلین خانواده در دادگاه ادامه داشت، خوشدامن که از بیماری سرطان اذیت میکشید از دنیا گذشت. با همین قضیه هم ناتمام ماند.
متخصصان میگویند قصد خودکشی مخصوصا زنان یک نوع اعتراض و جزا دادن اطرافیان است. آنها هنگامی افسردگی سخت و نوتوانی از همین راههای بد ناراضگی خود را بیان میکنند. این چه حالت است و سببی اصلی چی است؟ با این و چند سوال دیگر ما به نگینه محمدجان و روانشناسی ایلوی مراجعه کردیم که سابقه 20 ساله کاری دارد. در باره زنان کتاب هم نوشته قصه های واقعی زنان خشونت دیده را گرد آورده است. او از چند انگیزه و عامل های خودکشی نام برد.
تو حال روانشناسانی مشهور و اینچنین روحشناسان حالا هم سببی اساسی این یک پدیده را نگفتند. حالا هم تحقیقات دوام دارد. لیکن چه خیلی که ما میبینیم همچون از تجربه خودم گفته میتوانم که اینجا اساسا دو سبب هست. یکم سببی ضعیفی یعنی شرایطی روحانی خودی نفر است یا که این یک میدونید ما میگویم در همین مردم یک گفتنی داریم کاسه صبر، یعنی می شود که این کاسه لبریز می شود و این هم یک چی مشکلی یک سببی هست که اکثرا زنها به خودکشی دست می زنند. این بسیار یک ممکن از بین 10 نفر یک دو نفر ممکن در حقیقت مشکلی روحی داشته باشد، لیکن اکثرا یعنی مسئله خشونت خانواده، خواه از طرف شوهر باشد، خواه از طرف پدر و مادر یا برادر باشد، خواه از طرف شوهر یا که خوشتومن. و در حقیقت زنها در همین حالت دچار میشند که آنها یگان علاج دیگری نمیبینند در همین شرایط. ببینید در اینجا فقط شوهر و خوشتومن را عیبدار کردن هم اونقدر درست نیست، چون که ببینید سبب اساسی این قبول نکردن پدر و مادر است، همین دختر را، همین از سبب ناامیدی. ببینید بسیار زنها از حیات خود ناامید میشن، بسیار شکست میخورن، بسیار یعنی همون واقعه های خشونت خانواده است، لیکن نه همه با یعنی خودکشی دست میزند. همون نفرانی دست میزنند که آنها را پدر و مادر دیگر برگشته به خانه قبول نمی کنند و همین زن یا که زن جوان گویم و دیگر علاج ندارد به غیر از خودکشی و فقط در همین میگویم حالت روانی، حالت بسیار مشکل خودش را حس می کند که یعنی من باید خودم را کشم. و افسوس که بعضی زنها حتی فرزندانشون را با خود میبرند.
واقعا چیزی که چند سال اخیر مقامات و هم جامعه را نگران کرده است این خودکشی زنان یک جا با فرزندان است. یعنی مادر که معمولا آماده است برای فرزند خود جانش را دریغ ندارد، اکنون جگربندش را هم با خود به سوی مرگ میبرد. از روانشناس پرسیدیم که چرا چنین است؟ کس در چی وضعیت میتواند چنین تصمیم دهشتناک بگیرد؟
ببینید که مادر که سرچشمه حیات است، حاضر همچون یک سرچشمه مرگ شده ایستاده است. برای چی؟ با این سوال من یک سوال دیگر دارم. ببینید احوال فرزندانی که به مادر ماندند یا که بعد از جدا شدن شوهر و زن، ببینید احوال فرزند چی است؟ وقتی که آنها در مثلا یک آیله رو میگیریم، زن و شوهر یعنی میخواند که به خلاصه میوند که جدا میشند، خیلی در بین آنها فرزند میموند. امین آیله شوهر چی میگوید به این زن؟ فرزندانتان را اگر از این خانه برای فرزندت را با خود بگیر، او به ما صغیره تو لازم نیست. او آنکنون شرایطی زن را نگاه کنید و در چه شرایط است. اکثرا زنها دانش ندارند، یگان ملکه ندارند، در یگان جا کار نمی کنند، آنها تماما از شوهر وابستگی دارند. اکنون این حالت ها را البته هر یک زن مشاهده می کند و وقتی که او می گوید که دیگر علاج نیست، من باید از این دنیا روم، او فکر فرزند را می کند. بعد از که من مردم فرزندانم چی می شوند؟ فرزندانم در راه می مانند، اون را هیچ کس قبول نمی کند. حتی قبول کند هم مثلا مادراندر با او چی یعنی گویم مناسبت چه خل مناسبت میکند در عذاب میموند فرزندی من او اینها به هیچ کس لازم نیستند. با همین فکر که در وقتی که همین زن در هیجان است او به خلاصه میاد که بهترش که فرزندشم رو با خود بگیرد. افسوس.
روانشناس میگوید جایی که امید هست خودکشی نخواهد شد، یعنی باید به نزدیکان امید بخشید. اما باز با چی اصول یا راه می شود فردی را که قصدی جانی خود کرده است از افسردگی یا زندگی بیزاری بیرون آورد؟
روح افتاده نشوید، چون که در این حیات بله بسیار پستی و بلندی زیاد دارد، بسیار نفرانی بد دارد، لیکن انسانان خوب هم هست که خواه و بیگانه باشد هم دستگیری میکند. و گفتنی هستم که در تاجیکستان ما تلفن باوری داریم که نمبرش به فکرم 13 و 13 است و هر یک زنی که در همین حالتی یعنی در فکر خودکشی یا که تجربه همین خانواده تجربه خشونت خانواده دارد می توانند به آنها زنگ زنند و از طرف حکومت دستگیری گیرند. برای پیشگیری کردن خودکشی در بین زنها و عموما بین مردم گوییم بسیار اصول ها وجود دارند. اگر من البته می فهمم که نه هر یک کس یعنی شرایطی دارد که او می تواند به روانشناس یعنی از روانشناس کمک طلبد یا که از یگان چه خیلی گفتم از تلفنی باوری، لیکن در بین مردم میگویند وقتی که فکر خودکشی میکنی این همچون یک وسوسه شیطان است میگویند. بعضن من نزد من وقتی که نفران میآیند زنها که فکر خودکشی داشتند من میپرسم که کدام فکر تو را بازداشت کرد کی تو با همین خودکشی دست نزدی؟ بعضی ها میگویند که ولی اکثران میگویند زنها که از خدا میترسم که در اون دنیا من جزا میگیرم. دیگر میگوید فکر مادر، چون که خیلی شوهرم دیگر زن میگیرد لیکن بیچاره مادر میسوزد. این فکر. دیگرش میگوید فکر فرزندانم که خوار میشد.
آیا این حالت یکا نشانه دارد؟ مثلا زنی که قصدی خودکشی کرده است اطرافیان می توانند این را احساس کنند از طرز رفتار یا مثلا صحبتش پی برند؟
اساسا زن در همین حالتی میدونی دیپریسیا میگویم رو افتادگی طولانی وقتی طولانی دچار است و میگوید که همین خیلی حالت دارم که حتی فرزندان خود را نمیبینم، یگان خورسندی را نمیبینم و بسیارتر او درباره مرگ گپ میزند. باید که به همین اهمیت داده شود و وقتی که زن یعنی او میداند که پگاه او مقصد خودکشی دارد و همین کار را میکند، یک روز پیش او همین قدر خانه را تازه میکند، فرزندانش را آبازی میدارد، با همین خودکشی خودش را فرزندانش را آماده میکند و چی گویم به هیچ کس گپ نمیزند. و وقتی که همین حالت ها را میبینید با همین باید که هر یک نفر توجه کند. و وقتی که زن حتی با شوهرش جنگ میکند یا که با خوشتامنش گپش میگریزد وی حتی از دهنش میپرد که شما در جان من زدید، زندگی در جان من زد است، من دیگر نمیخوام زندگی کردن، امین مورم بهتر است از این زندگی، با همین باید هر یک کس توجه کند. البته میدونید دیگران میگویند خی ما چیکار کنیم، ممکن وای همین خیل ما رو ترسوندنی است، لیکن از همین ترسوندن سر میشد. این یکم نشانه است که همین زن یک مشکلی دارد.
مقامات و جامعه در این مسئله باید چیکار کنند؟
کارهای تطبیقاتی باید زیاد باشد، یعنی بلند برداشتن معرفتناکی بین مردم. باز کمیته کار با زن و اویلا باید میدانید بیشتر کار کنند بین مردم و کارهای فهماندهی اساساً با زنها. با زنهایی میدونید کسی که از سین و سالشان از پنجا گذاشته باید با آنها فهمانیده شود که تا چی اندازه بعضاً سخن آنها میتواند قطره آخران در همین کاسه صبر همون زن یعنی آخران شود. این است چون که بعضاً خوشتومنها فکر این را ندارند. اونها میگویند خیلی چی خیلی که با ما هم سخت میرسیدند، ما که نمردیم، تو هم نمیمری. نزد مادرش میرود، مادرش با مادرش شکایت میکند که شوهرم میزند. مادر چی میگوید؟ دختر جان صبر کن، مرا هم پدرت میزد، من دیدی نمردم، هیچ چیز نشده است، تو هم باید صبر کنی. همین صبر بعضاً او چیزی خوب نیست. مراجعت کنید، کمک پرسید. شما همون وقت یعنی کمک میگیرید وقتی که کمک میپرسید.
روانشناسی تاجیک میگوید برای کمک به زنان و کورافتاده ها در شبکه های اجتماعی مخصوصا صفحه اینستاگرام خود روزهای معین پخش مستقیم دارد. با سوال های کاربران پاسخ و مشورت های روانی میدهد. میگوید چند پیش زنی به او مراجعه کرده و از نیت خودکشی گفته است.
گفتم برای چی؟ گفت شوهرم دویم زن گرفته است، من دیگر یگان امیدی ندارم و حتی به روح افتاده شدم و از همین زندگی یگان دیگر امیدی ندارم. حتی میگوید فرزندانم به چشمم نمی نمویند. سه فرزند دارد. و وقتی که با او صحبت کردم گفتم خب همین شما چی فکر دارید؟ یعنی خودکشی؟ شما از این حیات می روید، با همین شما کدام مسئله رو حل کردنی هستید؟ چی با همین به دست می آورید؟ خلاصه ای کار. البته یک مهلت می گذارد، شوهرتون در حقیقت همون زنی که دارد با او نکاح می کند، فرزندانتون به وایه می رسد، زن می گیرد، شوهر می کند، زندگی خودش را می بیند. مادرتون البته می سوزد، لیکن او هم زندگی خود را دوام می دهد. شما بینید همه کس زندگی خود را می یابد در این دنیا، لیکن شما چی؟ در فکر زد و من یک سوال دادم، خب برای چی این کار را نکردید و نزد من آمدید؟ حیات شیرین است.
خودکشی راهی نجات و حل نیست، به تاکید میگویند متخصصان. روانشناس مشورت میدهد که والدین و خانواده ها باید نترسیده و آشکارا در این باره با فرزندان خود صحبت کنند و طوری مشورت بدهند که راهی نجات از مشکل را در خودکشی نبینند و برعکس برای تغییر زندگی خود مبارزه برند. بیننده عزیز، امیدوارم صحبت و مشورت های روانشناس مفید بود و از آن بهره بردید و هرگز چنین فکری بد نخواهید کرد. برنامه را اینجا ما به پایان میبریم و منتظر زنگ و پیام های شما میشویم. با ما نویسید و بگویید که چی موضوع های مهم برای شما را در سلام خواهر مطرح کنیم. تا دیدار در برنامه های دیگر، خدا نگهدار.
من دیگر ناظر نیم در آقی حال جهان، من دیگر محضون نیم با خمده های غمیان. جان من آمدی ست سال گردر آمدی، جان من خوش آمدی ست سال گردر آمدی. مرا بین واس بلازی حقیقت مکن، نزدی دروخ کتر زبانم،
سرخطی مهمترین خبرها اظهارات رئیس جمهوری تاجیکستان در نشست قزان. وزارت کارهای داخله گفت مردی دارا که فرزندانش را به طلبندگی میبرد بازداشت شد و مادر سهراب ظفر حکم او را ناعادلانه خواند. درود بیننده های عزیز، برنامه نویدی بامدادی را با خبرها از تاجیکستان و جهان از استودیای رادیو آزادی در دوشنبه تقدیم میکنیم. امروز 25 اکتبر است. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان گفت که در مبارزه با تروریسم و تهدیدهای دیگر از رشد همکاری با کشورهای جهان پشتیبانی میکند. اظهارات او روز 24 اکتبر در شهر قزان هنگام سخنرانی در جلسه بریکس پلیوس صدا داد. خبرگزاری رسمی تاس از قول امام علی رحمان نوشت تروریسم بین المللی، تونگرایی، جنایت های اینترنتی، قاچاق سلاح و مواد مخدر و نوعهای دیگری جنایت های سازمان یافته فراملی افزایش می یابد. تاجیکستان طرفدار توسعه همکاری با همه شریکان بین المللی در مبارزه با این تهدید و چالش ها می باشد. نام بریکس از حرف اولی کشورهای اشتراکدار اولین این سازمان برزیلیا، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی گرفته شده است. این سازمان تقریبا 20 سال پیش با هدف تقویت همکاری های اقتصادی و تجارتی تأسیس شد، ولی با گذشت وقت با مشاهده تحلیلگران آن را چین و روسیه میخواهند به یک سازمان سنگین وزن در مقابل غرب تبدیل دهند. در این چند سال گذشته مصر و ایران، امارات متحده عربی و اتیوپیا عضو بریکس شد. بلاروس و آذربایجان و مالزی برای پیوستن به آن درخواست دادند. تاجیکستان عضو این سازمان نیست. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان از بازداشت مردی خبر داد که به قول این نهاد با وجود دارا بودن همسر و فرزندانش را به طلبندگی وادار میکرده است. این نهاد با پخش نوار گفت توتیخان رحیموف و ساکن نویه بابوجان غفوروف با فرزندان نابالغش در حدود شهر خوجند به طلبندگی مشغول شده، شوهرش مرادجان غفوروف با چنین عمل مساعدت کرده همه روزه آنها را با ماشین آورده بازپس میبرده است. با اطلاع منبع سنجش معلوم نموده است که شوهر این زن مرادجان غفوروف صاحب دو منزل و سه عدد واسطه نقلیات بوده، دو ماشینش را کرایه داده است. وی در نوار مقامات که 23 اکتبر در اینترنت پخش شد تاکید میکند که دیگر دست به چنین عمل نخواهد زد. نظر او و در چه شرایط ثبت نوار صحبت‌هایش معلوم نیست.
همه چیزی که میخواهند و میخواهید در اینجا هست.
تازه ترین اخبار، گزارش های ویدیویی، شرح حادثه و تحقیقات ژورنالیستی.
زمینه رادیو آزادی را نصب کنید و همه این را با انگوش زدن به تلفن هوشمند خود به دست بیارید.
مادر سهراب ظفر، رهبر زندانی گروه 24، یک سازمان مخالف حکومت گفت که بعد از اعلان حکم دادگاه او را در بازداشتگاه دیده است. با نقل عایشه میرزایوا وی 24 آرام بود، افسردگی یا پشیمانی نداشت. دادگاه شهر دوشنبه روز 10 اکتبر سهراب ظفر را به 30 سال زندان محکوم کرد. بعضی از سازمان‌های مخالف آزادی فوری او را خواسته از کشورهای غربی دعوت کردند که برای اصلاح وضع به حکومت تاجیکستان فشار بیارند. مقامات تا حال جزئیات پرونده و عیب‌نمای او را نگفتند. عایشه میرزایوا روز 24 اکتبر در صحبت تلفنی به رادیو آزادی حکم پسرش را ناعادلانه و بی‌رحمانه خواند. با این حال به گفتهش نیت ندارد که به ضد حکم شکایت کند، زیرا به قول او فایده ندارد. مرافعه سهراب ظفر و نسیم جان شریفوف فعالی دیگری گروه 24 در بازداشتگاه رقم 1 دوشنبه پسی درهای بسته گذشته است. نیروهای اوکراین گفتند که روز 24 اکتبر 40 هواپیمای بسرنشین روسیه را در چند ولایت اوکراین سرنگون کردند. با اطلاع آنها مسکو صبح پنجشنبه در عموم با 50 هواپیمای بسرنشین 11 منطقه اوکراین را نشان گرفته بود. 7 هواپیما با دلیل مشکل فنی را گم کرده ناپدید شدند. با گفته نظامیان اوکراینی دو موشک هدایت شونده و دو موشک بالدار روسیه نیز نتوانسته است به هدفهایشان برسند. تا حال درباره خسارات و تلفات جانی بر اثر این حمله ها اطلاع داده نشده است. روز 24 اکتبر در مجمع منیج شهر دوشنبه نمایشگاه بین المللی تاجیکستان 2024 برگزار گردید که در نظر است تا 26 اکتبر ادامه یابد. به اطلاع پلت سودا و صنعت تاجیکستان در این نمایشگاه مال و محصولات زیاده از 100 شرکت و کارخانه های وطنی و خارجی به نمایش گذاشته شدند. منبع میگوید در این نمایشگاه معرفی مال و محصولات از کشورهای روسیه، ازبکستان، ترکمنستان، کره، چین، پاکستان و ایران برامانده شده است. مسئولان میخوان با تشکیل چنین نمایشگاه ها جلب سرمایه بیشتر شده صادرات محصولات به خارج افزایش یابد و تاجران و صاحبکاران به بازارهای نو دست یابند. ولی اقتصاددان ها بارها تاکید نمودند که راهی رسیدن به چنین هدف ها تشکیل کارخانه ها و افزایش استحصال محصولات باصفت و رقابت پذیر است.
همه چیزی که میخواهند و میخواهید در اینجا هست.
تازه ترین اخبار، گزارش های ویدیویی، شرح حادثه و تحقیقات ژورنالیستی.
زمینه رادیو آزادی را نصب کنید و همه این را با انگوش زدن به تلفن هوشمند خود به دست بیارید.
بخش یک روز تاریخ را همکارانمون آماده کردند که تحولات مهمترین تاریخ را در روز 25 اکتبر فرا میگیرد.
بیست‌پنجمی اکتبر سال 1961 عنوان‌های دولتی شاعر و نویسنده خلقی تاجیکستان پیدا شدند. این رتبه‌ها برای آثار پسندیده و کارهای جمعیتی در سال روزهای جشنی ادیبان داده می‌شوند. برندگان آن هنگام بازنشستگی نفقه ایلاوگی خواهند گرفت. عنوان‌های سال 1961 پس از فروپاشی شوروی نیز نگاه داشته شدند و از آن وقت تا حالا بیش از 50 ادیب خلقی عنوان شدند. رسام معروف تاجیکستان داوید الیوبویف روز 25 اکتبر سال 2007 به اثرخانه ملی تاجیکستان 24 اثر خود را تقدیم کرد. رسام معروف بعد سال 1993 مقیم اسرائیل شد و یک سال پیش از مرگش سلسله نقاشی های او در موضوع فردوسی و شاهنامه‌اش را فرزندان به دوشنبه بردند. الیوبویف گفته است به نشان احترام به اندازه به مردم و فرهنگ تاجیکستان این اثرها را به مردم تاجیک تقدیم میکند. الیوبویف در تهیه اکثر فیلم های تاجیکستانی شوروی از جمله خسمت شاعر و رستم و سهراب سهم گرفته در 83 سالگی در اسرائیل درگذشت. در این روز در سال 2010 سراینده خوشنام تاجیک حنیفه مولانوه در سن 87 سالگی در مسکو درگذشت. بنابر وصیتش او را به تاجیکستان آوردند و در آرامگاه سری آسیای دوشنبه به خاک سپردند. حنیفه مولانوه در اپراهای پولاد و گلروی شرافالدین سیف‌الدینوف، یوگنی اونیگین، پیتر چایکوفسکی، نارنگهای مایسره سلیمان یودکوف و دیگرها نقش آفریده در شش مقام سرایی هم هنری بالا داشت. به عنوان افتخاری هنرمندی مردمی اتحاد شده و نویل گشته سهمی او را در موسیقی کسبی تاجیک در یک صف با برنا اسحاق و شایسته ملاجان و معروف خوجا بهادوروف، احمد باباقلوف و ده ها دیگرها یاد میکنند.
صبح امروز در بانکهای تاجیکستان 1000 روبل روسی 109 سومانی و 100 دلار آمریکایی 1060 سومانی ارزش دارند. قربی رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، مدت جدا شده برای برنامه نوید به انجام رسید. خبرهای از این بیشتر را در سامانه رادیوی آزادی با نشانی آزادی.org و آزادی موبی پیدا کنید. خدا نگهدارتون.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده عزیز، من زرنگز نوروز شو. امروز 25 اکتبر خبرها از تاجیکستان، منطقه و جهان رو پیشنهاد شما میکنم. الماس سیف‌الدینوف، شورای اقتصادی و رهبری پیشین بنیاد سورس در تاجیکستان، در امریکا درگذشته است. او در ماه آوگوست سال جاری مقیم امریکا شده بود. شخصان نزدیک به خانواده الماس سیف‌الدینوف روز 24 اکتبر به رادیوی آزادی خبری مرگش را تصدیق کردند. سبب مرگ تا حال معلوم نیست. الماس سیف‌الدینوف از جمله روشنفکرانی بود که نظر خود را در موضوعات اقتصادی و مشکل جامعه بیان می‌کرد. چند سال اخیر در فیسبوک صفحه را با نام خبرهای اقتصادی تاجیکستان راه اندازی کرده بود و هر نویگری اقتصادی و اندیشه و تحلیل های خود را آنجا نشر میکرد. جبهه مقاومت ملی یا گروه ضد طالبان در افغانستان مسئولیت حمله 23 اکتبر را در کابل به عهده گرفت. مسئولان جبهه در نامه ادعا کردند که در این حمله 3 نیروی طالبان کشته شدند. گروه طالبان تا حال درباره این ادعا چیزی نگفته است. از آن پیش جبهه آزادی افغانستان اعلام کرد که روز 22 اکتبر در کابل 2 مامور امنیتی طالبان را کشته، 2 کس دیگر را زخمی کرد. گروه طالبان که هنوز در اکثر کشورهای دنیا تندرو و تروریستی روسیه است در تابستان سال 2021 قدرت را در افغانستان به دست گرفت. در این مدت هیچ کشور حکومتی آنها را به رسمیت نشناخت. بعدی به قدرت رسیدنی آنها نزدیک به 10 حرکت و جبهه های مقاومت ضد این گروه اساسا در خارج این کشور از خود خبر دادند. جبهه مقاومت ملی افغانستان، جبهه آزادی افغانستان، شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان، حزب عدالت و آزادی افغانستان، حرکت ملی صلح و عدالت و جبهه متحده افغانستان از جمله آنها هستند. دبیر کل سازمان ملل متحد در صحبت با پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین گفته است حمله مسکو به اوکراین خلاف آیین‌نامه سازمان ملل و قانون‌های بین‌المللی است. آنتونیو گوتریش بار دیگر به حمایت سازمان ملل از صلح تاکید کرد. او که برای شرکت در نشست بریکس به شهر قزان رفته است، روز 24 اکتبر با ولادیمیر پوتین صحبت داشت. سفر گوتریش به روسیه در روزهای جریان گرفت که نیروهای این کشور حمله را به زیربناهای مهم اوکراین ادامه می‌دهند. در یک حمله جنگجویان در شمال و غرب پاکستان در نزدیکی سرحد با افغانستان 10 نیمه نظامی دولتی کشته و 3 کس دیگر زخمی شدند. منابع امنیتی با مشعل بخش پاکستانی رادیوی آزادی گفتند که حادثه روز 25 اکتبر در دره اسماعیل خانی ایالت خیبر پختونخوا رخ داد. سروزیر خیبر پختونخوا در بیانیه حمله را تصدیق کرد ولی تعداد کشته شدگان را نگفت. با اطلاع منابع پلیس تحریک طالبان پاکستان مسئولیت حمله بر دوش گرفته است. امریکا از سال 2010 این گروه تندروی اسلامگرا را سازمان تروریستی می‌دانند. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان از بازداشت مرد خبر داد که به قبل این نهاد با وجود دارا بودن همسر و فرزندان نابالغش را به تلبندگی وادار می‌کرده است. این نهاد با پخش نوار گفت توتیخان رحیموف و ساکن ناحیه باباجان غفوروف با فرزندان نابالغش در حدود شهر خوجند به تلبندگی مشغول شده. شوهرش مرادجان غفوروف با چنین عمل مساعدت کرده، همه روزه آنها را با ماشین آورده بازپس می‌برده است. به اطلاع منبع سنجش معلوم کرده است که شوهر این زن مرادجان غفوروف صاحب 2 منزل و 3 عدد واسطه نقلیات بوده، 2 ماشینش را کرایه داده است. ورزشکاران تاجیک در مسابقه قهرمانی بوکس جهان میان نوجوانان 17-18 ساله که 23 اکتبر در شهر بودوی چرنگوریا آغاز یافت اشتراک دارند. این مسابقه جهانی با شرکت 660 مشتزن جوان از 88 کشور تا روز 3 نوامبر ادامه خواهد کرد. به هیئت دسته منتخب تاجیکستان 9 ورزشکار شاملند. در روز اول مسابقه 3 مشتزن تاجیک وارد رقابت شدند. مهراج سوفیجانوف در وزن تا 51 کیلو در دور اول نماینده البانیا خیخی ستیون رو مغلوب کرده به دوری دویم برآمد. محمد سلطان سلطانوف در وزن 67 کیلو در دوره اول بر رقیبش از استرالیا ادن ندانوفسکی پیروز شد، ولی زیارتشاه قاسموف در دوره اول از اندری ماتکیویچ نماینده بلغارستان شکست خورد. شنوندگان گرامی، تفصیلات بیشتر از رویدادهای ورزشی را در تقدیم همکارم نذرالله لطیف در ادامه برنامه ما خواهید شنید.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه گفوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گیرد.
www.azadi.org
آیشه میرزایوه، مادر سهراب ظفر، رهبر زندانی گروه 24، یک سازمان مخالف حکومت گفت که بعد از اعلان حکم دادگاه او را در بازداشتگاه دیده است. به نقل آیشه میرزایوه، وی بسیار آرام بود، افسردگی یا پشیمانی نداشت. دادگاه شهر دوشنبه روز 10 اکتبر سهراب ظفر را به 30 سال زندان محکوم کرد. بعضی از سازمان‌های مخالف آزادی فوری او را خواسته از کشورهای غربی دعوت کردند که برای اصلاح وضع به حکومت تاجیکستان فشار بیارند. مقامات تا حال جزئیات پرونده و عیبنامه سهراب ظفر را نگفتند. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. آیشه میرزایی و روز 24 اکتبر در صحبت تلفنی با رادیو آزادی حکم پسرش را ناعادلانه و بی‌رحمانه خواند. با این حال به گفتش نیت ندارند که بر ضد حکم شکایت کنند. فایده ندارند. هنگامی که دادستان 30 سال زندان طلب کرد و دادرس به یکان تغییرات همان را داد، چه انتظار شدن ممکن است؟
باوری نداشتیم. جواب دادن، من گفتم که
فریری برای حکم رو بردن فریریف میکنن که برای رو بردن ما خونه چه دیگه در قدشان ملاقات کردیم بعد آمدن گفتن که ببریم من کسیم نیه بیت که کسیم اخیران حکم بخونم بعد بریم که گفتن که آلی حکم نمیخونم بعد ما آمدیم که پگه بعد شروع گفت که اوچه چی نکه برا گفت اما پرکرار خوندیم که 30 سال تری گفت که برین اوچه چی نمیگن گفتم نه آخه پرکرور میخونه 30 سال نیکی سودیه خلقه بوام تری گفتم سود گفتم چی طرفدار خلقه این نه گفتم ولی چیش میکنن گفتم ما با همه سود چی میکنن یکان سال کم میکنن.
مرافع سوراب زفر و نسیم جان شریف و فعال دیگری گروه 24 در بازداشتگاه رقم 1 دوشنبه پسی درهای بسته گذاشته است. اویش مرزایی و میگوید او و پیوندان دیگر در جریان محاکمه سوراب زفر شرکت داشتند ولی قبل از اعلان حکم از تالار بیرون کرده شدند. خبر آوردن که سوراب به 30 سال زندان و نسیم جان به 20 سال زندان محکوم شده است. سخت حیران شدم. دادستان 30 سال پرسیده بود. انتظار داشتم دادگاه به حیث نهادی که عادلانه به قضیه ها رسیدگی می کند حتما چند سالی آن را کم می کند. افسوس این طور نشد، افزود آیشه مرزایی و ای گفت در این مدتی که پرونده سوراب زفر بررسی و محاکمه شد وکیل مدافع نداشت، حتی وکیل مدافع دولتی هم نداشت. همه عیب ها از جمله گویا اکستریمیست بودند و یا همکاری با سازمان های ممنوع را رد کرد. گفت که هیچگاه به وطنش خیانت نکرده است. تربیه درست دیده، حق کسی را نخورده است.
من وطن من سوختگی نیستم. هیچ وقت من وطن من نمیفروشم، نفروختم. ما فقط برای خوبی همی چی میکردیم که همی برای همی مهاجرا. بعد من شوخی کردم. بعد وقتی کمتری گفت بعد با محمود چه رپلیکش دادم گفتم خدا بگیرم مهاجرات قطعی خدر دلی کاری بود که کدی برای مهاجرا اینا کوی هم مهاجر قطعی باشه نره آروم کد تو چه خب که اوترم ایسی التماس میکنم که با همی چی را برسانیم با دولو را با همی چی را برسانیم که همی جوانو را ای رفتنی جنگ اوکراین را بگیرن.
سوراب زفر رهبر گروه 24 و نسیم جان شریفوف فعال این سازمان مخالف حکومت در ماهای فوریه و مارس سال 2024 در شهر استانبول ترکیه به طور مرموز ناپدید شدند. دادستان کل یوسف رحمان بعد قریب نیم سال در تاجیکستان بودن آنها را تصدیق کرد، در حالی که مقامات چگونه دستگیر و از ترکیه به تاجیکستان آوردنی آنها را نگفتند. گروه 24 قضیه را دزدی نامید. سوراب زفر از سال 2014 در ترکیه میزیست و در گذشته از جمله سال 2018 چند دفعه در ترکیه دستگیر ولی آزاد گردیده بود. نسیم جان شریف سال 2015 در ترکیه میزیست و با کمیش 3 بار دستگیر و رها شده است و سال 2018 بیش از 2 ماه در بازداشتگاه بود. سازمان گروه 24 که صاحبکار ناراضی عمر علی قوتوف بنیاد گذاشته است با قرار دادگاه عالی در تاجیکستان افرادگرا و ممنوع است. تا این دم 10 نفر را به گناه پیروی از آن در تاجیکستان و روسیه دستگیر و برخی را به مدت دراز زندانی کردند. نمایندگان سازمان فعالیت خود را درست و سیاسی می نامند.
تو هم یادی بکن از من یاده بتونه
حمله به تالار موسیقی کراکور سیتی هال در کنار مسکو که به گمان طرح‌ریزی و اجرای آن کمش 14 زاده تاجیکستان را دستگیر کردن 7 ماه گذشت. مقامات روسیه در این مدت به جز اقرار 4 تاجیکستانی که به گفته حامیان حقوق زیر شکنجه به دست آمده است، دلیل دیگری پیشنهاد نکردند. رادیوی آزادی با آنچه دوام 7 ماه گذشت مرور کرد و خلاصه آن را من مولا رجب یوسف تقدیمتان میکنم. مقامات روسیه گفتند گروه عبارت از 4 نفر شب 22 مارس به تالار کنسرت کراکورس حمله کردند. به نقل آنها حملوران با ماشین رنو به نزد کراکورس آمده به تالار در آمدند و به تیرپرانی سر کردند. سپس چند جای تالار آتش زدند. از تیراندازی و سوختار 144 نفر کشته شد. همه این در 18 دقیقه صورت گرفت و حملوران با همین ماشین خود از جای حادثه رفتند. حادثه قریب ساعت 20 رخ داد و کمیته تفتیشاتی روسیه صبح 23 مارس از بازداشت 11 متهم خبر داد. از جمله 4 گمانبری اساسی در فاصله 370 کیلومتر در جای حادثه در ولایت بریانسک بازداشت شدند. مقامات روسیه گفتند حملوران نیت داشتند که به اوکراین گذرند. برخی از جمله الکس کوکچاروف از سازمان گلوبال مارکت اینتلیجنس این حرکت گمانزدها را زیر شبهه میبرد. مرز با اوکراین حالا خط پیش جنگ است. از منطقه بریانسک به اوکراین یگان گذرگاه نیست. مرز پر از نظامی است. اینجا نظامیان مسلح روس و نیروهای فسبی خیلی زیادند، گفته از کوکچاروف. با گذشت 7 ماه دلیل اساسی مقامات روسیه اقرار 4 زاده تاجیکستان است، اقراری که چند دفعه تغییر یافت. محمد صابر فیضوف، دلیرجان میرزایف، سید اکرم رجبلی زاده و فریدون شمسی‌دین در اول گفتند برای حمله به کراکورس به آنها 500 هزار روبل وعده شده بود. بعد دو هفته این مبلغ به 4 میلیون روبل رسید. فریدون شمسی‌دین در لحظه اول بازداشت گفت که دستور حمله به کراکورس را از یاور یک روحانی در تلگرام گرفته است و نام این آدم را نمی‌داند. گمانبران در روز اولی دستگیر شدن از اوکراین نام نبردند. پس از دو هفته در بازپرسی که شبکه‌های دولتی روسیه نشر کردند، 4 زاده تاجیکستان با تکرار از شخص با نام سیف الله نام گرفتند که گویا آنها را به اوکراین دعوت کرده است. دوام بیشتر از نیم سال مرافع برای دراز کردن مهلت حبس پیشکی یگانه مکانی بود که گمانبران را میشد دید. همه این مرافع پس درهای بسته گذشتند و خبرنگاران امکان سوال و جواب را با گمانبران و دادرس‌ها نداشتند. به غیر از اقرار زیر کنجا این دلیل ها علیه 4 زاده تاجیکستان رسانه ای شدند. در نواری که گروه تندروی دولت اسلامی یا داعش نشر کرد، حملوران با تاجیک صحبت میکنند. با وجود آنکه این گروه مسئولیت حمله را با کراکورس به عهده گرفت، مقامات روسیه انگشت اتهام را به سوی اوکراین دراز کردند. کیف دست داشتنش را در این حادثه رد کرد. پایگاه اینسایدر نوشت که لباس دو حملور به لباس افرادی که بازداشت شدند مانند است. رادیوی آزادی مستقلانه این را تصدیق کرده نمیتواند. رسلان قربانوف، یک تحلیلگر روس، میگوید که بازداشت شده ها و اجراگران به هم مانند نیستند.
ژیکی не соответствует образу тех, кто на видео
این تاجیکان به کسانی که در ویدیو آدمان را وحشیانه میکشتند مانندی ندارند. کسانی که آدمان را میپرانند آدمان تنومند هستند که با باوری در دست یراق دارند و آدمان را میپرانند. این گونه یراق تا حال در بازار سیاه نیست.
روزنامه‌نگار انور درگج نیز میگوید که سلاحی آنها در بازار سیاه نیست. بی بی سی نوشت از پایگاه گارد ملی روسیه که در فاصله 3 کیلومتر از کراکوس جایگیر است، حتی پای پیاده می توانستند در 15 دقیقه رسند. اما اولین نیروهای انتظامی ساعت 23 یعنی تقریبا 40 دقیقه بعد از حادثه رسیدند. نیروهای ویژه تنها بعد یک ساعت به جای حادثه آمدند. کاربران شبکه‌های اجتماعی سوال می‌گذارند که چرا نه آن وقت و نه حالا نوار دوربین‌های تالار کراکوس نشر نشدند. به شبکه‌های اجتماعی تنها نوارهای راه یافتند که با تلفن موبایل ثبت شدند. چهره حمله‌وران در این نوارها خوب دیده نمی‌شود. عزت‌الله ددبایف مفتش سابق ریاست کارهای داخلی دوشنبه می‌گوید
برای اشکار نکردنشان شاید بجاید که یکان زدسپ که یه که با همه آدمای خود شو می بروید یا آدمای شهروند روز با می بروید یا یکان انسان که اداره کرد همون خالت اگویم اینو صادر کرد و وی اداره کرد.
معظمه قادر و وکیل مدافع میگوید که حقوق گمانبران حمله به کراکوس از لحظه اولی دستگیر شوی پایمال کرده شد.
تفتیشات پیشکی در دایره مقررات کدکس مرافعی و جنایتی همون دولت دیده برامده می شود. لیکن در قضیه کراکوس سیتی نه تنها کدکس مرافعی و جنایتی ویران کرده شده است، بلکه تمام قانون های حقوق بشر نسبت نفران گمانبر شده ویران کرده و پایمال کرده شده است.
شبهه اساسی در این قضیه اقرار زیر شکنجه بود. در وقت بازداشت یک گوشی سید اکرم رجب علیزاده را بریدند. شمس‌الدین فریدون را با گذاشتن برق در آلات مردیش شکنجه کردند. محمد صابر فیضوف را در حال به دادگاه آورده بودند که بیهوش و در عرابه معیوبی بود. دلیرجان میرزایف هم در دادگاه بی‌حال و سردرگم به نظر می‌رسید. در سر و رویش آثار لتوکوب داشت و در گردنش باقی مانده خلطه سلفن آویزان بود. شکنجه دیدن بازداشت شدگان تحقیق نشد و کسی هم جزا نگرفت. سازمان دیدبان حقوق بشر یک هفته بعد حادثه کراکوس شکنجه گمانبران را محکوم کرده گفت هیچ چیز حتی قتل مدهش شکنجه را سفید یا قانونی نمی کند. معظمه قادر و وکیل دفاع بر رادیوی آزادی گفت
همگان معلوم بود و همگان مشاهده کردیم که اونها را نه تنها از استفاده برای حقوق خود بلکه از لحظه دستگیر شوی پایمال کردند و اونها تحت شکنجه وحشیانه از طرف کارمندان تفتیشات قرار داشتند.
دوام هفت ماه نزدیکان گمانداران حمله به کراکوس درباره آنها فقط از رسانه ها معلومات می گیرند. با گمان حمله به کراکوس زیاد از 20 کس بازداشت شده است. حداقل 14 نفری آنها زادگان تاجیکستان هستند. بعضی از آنها از جمله اسرائیل اسلاموف و دو پسرش از قرار حبس خود شکایت کردند. درخواست آنها رد شد. با وجود تا این دم اثبات نشدن گناه زادگان تاجیکستان در حمله به کراکوس، مقامات روسیه بعد این حادثه قانون های مهاجرت را سخت تر کردند. در نیمه اول سال روان قریب 86,000 شهروند خارجی از روسیه رانده شدند. در دوشنبه تصدیق کردند که تقریبا 20,000 نفری آنها تاجیکستانی هستند. تفتیش پرونده حمله به کراکوس ادامه دارد و معلوم نیست کی مقامات روسیه دلیل های رد نشونده شرکت تاجیکستانی ها را رسانه ای خواهند کرد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
دومای دولتی یا پلاته پایانی پارلمان روسیه پیمان مشارکت استراتژی را با کره شمالی تصویب کرد که امکان دریافت کمک نظامی را از این کشور فراهم میکند. این اقدام احتمال وارد شدن کشوری سوم را به جنگ ضد اوکراین تقویت داده است. تفصیلات این موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریزاده بشنوید. این پیمان که روز 24 اکتبر در دوما تصویب شد، چند ماه پیش در جریان سفر ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه به کره شمالی به امضا رسید و قرار است همکاری بین دو کشور را به سطح بالاتر برساند. بر اساس بند از این سازشنامه، اگر یکی از طرفها مورد حمله قرار گرفت و خود را در وضعیت جنگی دید، طرف دیگر باید فوراً با تمام امکاناتی که در اختیار دارد از نظر نظامی و غیره مدد کند. معلوم نیست که این بند چگونه تفسیر شود، اما کره جنوبی رقیب دیرینه کره شمالی همراه آمریکا
اخیراً اعلان کردند که دلیل‌های از حضور سربازان روسیه و کره شمالی در تمرین‌ها در دست دارند. در همین زمینه گروهی از اعضای پارلمان کره جنوبی روز چهارشنبه پس از نشست با سازمان امنیت ملی این کشور، کره شمالی را با فرستادن 3000 سرباز به روسیه برای کمک به جنگ در اوکراین متهم کردند. با گفته اشتراکداران نشست، پخنیان با مسکو